محیط. باز سوره هود آیه 85، یا قوم اوفو المکیال والمیزان بالقسط، پیمانه ها را عادلانه پر کنید، اجناسی که با وزن تحویل مشتری می دهید عادلانه تحویل بدهید، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اجناس مردم را کم نگذارید. پارچه می فروشه یه جور، حالا تو هر شغلی، فرش می فروشه، پارچه می فروشه، لبنیات می فروشه، هر کی باید، حدیث داریم هر شغلی شیطان متخصص اون شغل رو داره. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و نکوشید در زمین برای فساد کردن.
کسی تو را می خواهد، قلبت را نشانه داری، بده را نشانه داری. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. شتاب کن، شتاب کن، کسی بر جانت سلام می دهد، دلت را مبارک بکنه.
الا بی ذکرک قلبی اطمئنو،
الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها به یاد خدا آرامش پیدا می‌کند.
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم،
من مسلمانم.
خداوندا در این وعدگاه آغاز تو را می‌خوانم، تو را می‌خوانم.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق شهر کابل. قاری ارجمند، استاد مهدی غلام نژاد، آیات 87 تا آخر از سوره مبارکه نمل را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر با وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد قاسم رضی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل اکبر لا
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
وقتی که دل از دنیا آمیخته درد است، وقتی که صداقت ها آلوده و صد رنگ است، خود را به خدا بسپار، چون اوست که بیرنگ است. چون وادی عشق او دور از همه نیرنگ است، خود را به خدا بسپار آن لحظه که تنهایی، آن لحظه که دل دارد از تو طلب یاری. خود را به خدا بسپار، همراه سراسر اوست. دیگر تو چه میخواهی بهره طلب از دوست؟ خود را به خدا بسپار آن لحظه که گریانی، آن لحظه که از غمها بیتابی و حیرانی. خود را به خدا بسپار، چون اوست نوازشگر، چون ناز تو میخواهد او را ز درون بنگر. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. دلهایتان بیکینه و پر از مهر خدا. التماس دعا. خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در
خدا کند از برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شننده رادیوی خودتان رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم جناب آقای بصیر احمد حسین صدا تهیه کننده و خانم الهام باباخانی صدا بردار با برنامه انعکاس از رادیو دری در خدمتتان هستیم. اما عناوین موضوعات برنامه امروز: تأکید دستیار وزارت خارجه ایران به حفظ منافع مردم افغانستان و نگاهی به زندگی و مبارزات سیاسی علامه شهید سید اسماعیل بلخی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی تحت عنوان آسیای مرکزی و جنوبی اتصال منطقه‌ای فرصت‌ها و چالش‌ها به ازبکستان رفت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد اشرف غنی در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در این کنفرانس با شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان و شماری از نمایندگان کشورهای حاضر در این نشست به طور جداگانه در مورد روابط دوستانه و پایدار و گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف با افغانستان بحث و تبادل نظر می‌کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که تداوم جنگ به معنای پیروزی نیست، بلکه به دوام رنج و مصیبت مردم افغانستان می انجامد. وی دیروز در نشست ملی صلح گفت که تاکنون طالبان حاضر نشدند که روی مسائل اساسی گفتگو کنند. این نشست از سوی ائتلاف ملی زنان در روند صلح برگزار شده است. عبدالله عبدالله در این نشست تأکید کرد در هیچ شرایطی دروازه گفتگوها را نمی بندیم، اما در برابر جنگ تحمیل شده می ایستیم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تأکید کرد که دولت آمادگی کامل برای گفتگوهای صلح را دارد، اما طالبان جنگ را شدت بخشیده و حاضر نشدند که روی مسائل اساسی بحث کنند. عبدالله هشدار داد که اگر طالبان اهدافشان را از طریق جنگ دنبال کنند و مشروعیت آن را از گفتگوها بگیرند، به هیچ هدفی نخواهند رسید. و گفته او علمای کشورهای اسلامی در سطوح مختلف این جنگ را ناروا و حرام دانستند و تداوم این جنگ به معنای دوام آوارگی، رنج و مصیبت مردم افغانستان است، نه پیروزی. زمیر کابالوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در خصوص اوضاع کنونی افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت که روسیه نگران تشدید فزاینده خصومت‌ها در افغانستان است، اما اعتقاد ندارد که طالبان سعی دارد قدرت را در این کشور به دست بگیرد. کابالوف افزود در روزهای اخیر شدت خصومت‌ها به خصوص در ولایت‌های شمالی این کشور در برابر پیش‌زمینه خروج تقریبا کامل شده نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در حال افزایش بوده است. این وضعیت ما را نگران کرده است. در این حال معتقدیم امروز خطری مبنی بر به دست گرفتن خشونت آمیز قدرت از سوی جنبش طالبان وجود ندارد. این دیپلمات روس در ادامه گفت درگیری ها اغلب در مناطق روستایی اتفاق می افتد و به شهرها حمله نشده، گرچه آنها در محاصره شدید قرار دارند. و تاکید کرد هدف طالبان تقویت موقعیت خود پیش از آغاز مذاکرات صلح است. طالبان از عواقب منفی سناریوی با زور روی کار آمدن آگاه هستند و به اجرای آن علاقمند نیستند. آنها قصد خود را برای دستیابی به مصالحه از طریق مذاکرات از جمله در تماس با ما اعلام می کنند. این دیپلمات روس در ادامه اظهار داشت که روسیه اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های جنگی از افغانستان و کشورهای همسایه انجام داده و این مسئله به طور مستقیم با طالبان هنگام حضور آنها در مسکو در میان گذاشته شده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در خصوص ایده استقرار موقت نیروهای آمریکایی در کشورهای آسیای مرکزی ابراز تردید کرد و گفت روند خروج نظامیان آمریکایی نباید به انتقال زیرساخت‌های نظامی آمریکا در کشورهای همسایه منتهی شود. وی در همین خصوص اعلام کرد 20 سال فعالیت آمریکا و ناتو در افغانستان ثابت کرده که حضور پایگاه‌های نظامی ایالات متحده به تقویت ثبات و امنیت در منطقه کمکی نمی‌کند. تا جایی که ما می‌دانیم سایر کشورهای منطقه هم موضع مشابهی دارند. سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران عصر دیروز در نشستی درباره تحولات اخیر در افغانستان و تشریح سناریوهایی که برای افغانستان محتمل است پرداخت. وی در ابتدای این نشست با بیان اینکه یکی از کارهای ما در وزارت خارجه تهیه گزارش برای مقامات و سطوح عالیه نظام است اظهار داشت، در یکی از گزارش‌هایی که خدمت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رفته بود ایشان عنوان کردند که در هر گونه سیاست گذاری و تصمیم گیری در بحث افغانستان منافع دو کشور را در نظر بگیرید. موسوی در ادامه به وضعیت کنونی در افغانستان پرداخت و خاطر نشان کرد بر اساس اخبار در حال حاضر 207 ولسوالی در اختیار طالبان است و در 70 ولسوالی درگیری است و 102 ولسوالی هم در اختیار دولت است. به لحاظ جمعیت تقریبا مناطق تحت تسلط طالبان 16 میلیون، مناطق تحت تسلط دولت 10 میلیون و 6 میلیون هم منطقه درگیری را شامل می شود. دستیار وزیر خارجه ایران در ادامه به سناریوهای پیش رو از جمله احیای امارت اسلامی در افغانستان توسط طالبان اشاره کرد و گفت این سناریو محتمل است، ولی باید توجه داشت در سال 75 تا 80 شمسی امارت اعلام شد، ولی ضعف مهمش این بود که مورد شناسایی جامعه جهانی قرار نگرفت و فقط عربستان، امارات و پاکستان آن را مورد شناسایی قرار دادند. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران همچنین در این نشست به نشست گفتگوهای بین الافغانی در هفته گذشته در تهران اشاره کرد و گفت حاضران در نشست تهران تیم منحصر به فردی بودند، مجموعه‌ای که به نظام جمهوریت اعتقاد داشتند. وی با بیان اینکه صلح باید بین کسانی که جنگ میکند رخ دهد اظهار داشت آمریکا بدون اینکه دولت افغانستان را در جریان قرار دهد خودش با طالبان مذاکره کرد و در اسفند 1398 توافقنامه دوحه بین آمریکا و یک گروهی که خودشان را شورشی می‌دانستند حاصل شد. این دیپلمات ارشد ایرانی پرسید چگونه می‌شود که یک کشوری با کشور دیگر پیمان استراتژیک دارد ولی با گروه شورشی علیه آن معاهده صلح می‌بندد. این دیپلمات ارشد ایرانی درباره خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان که پیش از این عنوان کرده بود نیز بیان کرد، آمریکا باید قبل از خروج ساختارهایی را به وجود می آورد. نه صلحی شکل گرفت و نه ساختارهای امنیتی آنچنان شد که باید باشد. یک ارتش 5 ستاره که هیچ توان عملیاتی نداشت به وجود آمد، ارتشی که توان مقابله ندارد. وی افزود برای من افغانستان کشور دومم هست و باید همه تلاش کنیم در این وضعیت واقعیت صحنه را درک کنیم. موسوی با ذکر این نکته که آمریکا الان در حال توطئه هست و می‌خواهد افغانستان را درگیر یک جنگ جدید کند بیان کرد، جنگ جدید آمریکا در افغانستان یک جنگ بین الافغانی است و جنگ بین الافغانی برای آینده منطقه و همسایگان بسیار خطرناک است و باید تلاش شود که جلوی جنگ جدید گرفته شود. آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و کارشناس سیاسی هم اکنون پشت خط هستند و ما ارتباط داریم با ایشان. جناب مبلغ سلام، ضمن تشکر از شما که وقت خود را در اختیار ما قرار دادین، بفرمایید که این روزها هم زمان با افزایش جنگ در افغانستان بحث مذاکرات صلح هم مطرح است. می‌خواستم این سوال را از شما داشته باشم که وضعیت مذاکرات صلح و نقش کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران را در بحث صلح افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم.
تشکر.
اون چه که در 2 سال گذشته تحت عنوان مذاکرات صلح در واقع ما شاهد بودیم، عملا مذاکرات صلح نبود، بلکه مذاکرات خروج آمریکا از افغانستان بود. آمریکا با طالبان مذاکره میکرد تا کیفیت خروج خودش از افغانستان را مشخص بکنه و اون چه که برای آمریکا اهمیت نداشت صلح بود. بنابراین از این جهت مذاکراتی که با عنوان صلح انجام میشد، مذاکرات ثمر بخشی برای مردم افغانستان نبود. و به دلیل اینکه آمریکا دیگر منافعی از این منظر در افغانستان نداشت، بنابراین یکی از نقص‌های مهم مذاکرات صلح در 2 سال گذشته نقش کمرنگ کنشگران داخلی افغانستان در مذاکرات صلح و نقش کمرنگ همسایگان افغانستان به عنوان شرکای منطقه‌ای افغانستان در امنیت و اقتصاد و مسائل سیاسی بود. خب اون چیزی که فعلا اتفاق در حال اتفاق افتادن هست و فاز جدید مذاکرات صلح شروع شده، هر دو نقش را تقریبا در حال پوشاندن هست. اولا در حوزه در قسمت کشورهای همسایه فعلا ابتکار عمل در مذاکرات فعلی به دست کشورهای همسایه هست. کشورهای همسایه هستند که وارد میدان کار شدند برای مذاکرات صلح و نقش کشورهای همسایه هم در این بین بسیار حائز اهمیت هست، برای اینکه اینها مستقیما متأثر می شوند از وضعیت افغانستان، از امنیت افغانستان، از جنگ در افغانستان، از اقتصاد افغانستان، از تحولات سیاسی افغانستان. و به همین دلیل نقش کشورهای همسایه بسیار پررنگ هست و نقش جمهوری اسلامی ایران به دلیل نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک و همچنین حضور میلیون ها مهاجر و همچنین روابط دیرینه فرهنگی و سیاسی و اعتقادی در این بین نسبت به بقیه کشورهای همسایه برجسته تر هست.
بله.
خب نقش دومی هم که در حال رفع هست حضور کنشگران سیاسی فعال هست. در مذاکراتی که پس از گفتگوهای تهران انجام شد، در گفتگوهای تهران کسانی از سوی دولت افغانستان آمده بودند که تصمیم گیرنده و صاحب اختیار بودند و الان هم در پی مذاکرات تهران کسانی در حال رفتن به سمت دوحه هستند که دارای اختیارات کافی برای تصمیم گیری هستند و در واقع تصمیم گیرندگان اصلی و گردانندگان اصلی دنیای سیاست افغانستان به حساب می آیند. در نتیجه به نظر می رسد که روزنه های برای ایجاد یک انکشاف گسترده در مذاکرات صلح باز شده و امیدواریم که انشاءالله این دوره از مذاکرات مثمر ثمر واقع شود.
انشاءالله. تشکر از شما جناب مبلغ، خدا نگهدارتان.
خدا حافظ.
و وزیر امور خارجه هند در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای گفت که جهان با گرفتن قدرت از طریق زور و خشونت در افغانستان مخالف است. نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای روز چهارشنبه 23 سرطان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. وزیر خارجه هند در توییتی نوشت که دیدگاه هند را در این نشست ارائه کرده است. به گفته او، جهان و منطقه خواهان افغانستان مستقل، بی‌طرف، یکپارچه، صلح‌آمیز، دموکراتیک و توسعه یافته است. وزیر خارجه هند افزود که توقف خشونت و حملات تروریستی علیه غیر نظامیان، نمایندگان مردم و فعالان مدنی در افغانستان خواسته جهان است. به گفته او، باید مسائل افغانستان به شیوه سیاسی و از طریق گفتگو با احترام به منافع همه گروه‌های قومی حل شود. وی تأکید کرد که همسایگان افغانستان نباید توسط تروریسم، تجزیه طلبی و افراط‌گرایی تهدید شوند. وزیر امور خارجه هند گفت که جهان با به دست گرفتن قدرت از طریق خشونت و زور مخالف است و این کار مشروعیت ندارد. وی تأکید کرد که مذاکرات جدی صلح تنها راه حل است و توافق قابل قبول باید منعکس کننده روند دوحه، قالب مسکو و روند استانبول باشد. وزیر امور خارجه هند افزود که آینده افغانستان نمیتواند گذشته آن باشد، زیرا مردم افغانستان تغییر کردند و نسل جدید انتظارات متفاوتی دارند. از افغانستان، حنیف اتمر وزیر امور خارجه در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری های شانگهای شرکت کرده بودند. امروز 24 سرطان مصادف است با 53 سال روز شهادت علامه سید اسماعیل بلخی، روحانی و مبارز پیشگام در مبارزات علیه رژیم شاهی در افغانستان. سید اسماعیل بلخی فرزند سید محمد در سال 1299 خورشیدی در روستای سرپل بلخاب ولایت جوزجان به دنیا آمد. در کودکی مادرش را از دست داد و در 5 سالگی به همراه پدر، خواهر و برادرش به ایران سفر کرد و در شهر مشهد و آموزش علوم دینی روی آورد. بعد از سرکوبی قیام مسجد گوهرشاد مشهد در سال 1314 خورشیدی، آقای بلخی که طبق برخی نوشته‌ها به همراه پدرش در این قیام مشارکت داشته است، ناگزیر به ترک مشهد شد و در شهر هرات افغانستان اقامت گزید. در هرات به تحصیل علوم دینی ادامه داد و مدتی نیز شاگرد شیخ محمد طاهر قندهاری شد و در سال 1317 با دختر فردی به نام رحم خدا خان ازدواج کرد. بلخی در طول دوران حیاتش در مناطق مختلف افغانستان به مبارزه با رژیم شاهی مشغول شد و سالهای زیادی از عمرش نیز در زندان دهمزنگ کابل سپری شد. علامه سید اسماعیل بلخی، دانشمند، نویسنده و مبارز افغانستان، از پیشکسوتان مشروعیت و آزادی خواهی در افغانستان بود که در عصر استبداد سیاسی جمهوریت را فریاد می زد. شهید بلخی در 24 سرطان 1347 از سوی رژیم وقت به شهادت رسید. در رابطه با شهید بلخی تا کنون آثار زیادی نوشته شده است و به تازگی نیز کتابی در رابطه با زندگی و مبارزات سیاسی و اجتماعی شهید سید اسماعیل بلخی توسط سید اسحاق شجاعی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی، بر رشته تحریر درآمده است. در همین ارتباط همکارم حسین زاده دقایقی قبل گفتگویی داشته است با سید اسحاق شجاعی که دعوت می‌کنیم این گفتگو را بشنوید.
از شما 24 سرطان 53 سالگرد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی را گرامی می‌داریم. بله، من سالهای زیادی هست که علاقمند اندیشه ها و زندگی و افکار علامه بلخی بودم و هستم. تقریبا 18 سال پیش یک کتاب منتشر کردم به نام ستاره شب دیجور که خب یک مجموعه بود در واقع، و همون کتاب را در سال گذشته ما چاپ دومش با اکثر ویرایش و بعضی تغییرات و اینا در آوردیم که فعلا فکر کنم در بازار هست. ولی در لابلای همین کاری که من برای چاپ دومی و کتاب انجام میدادم و سعی میکردم که موضوعات جدید رو وارد اون کتاب بکنم، به این نتیجه رسیدم که خب موضوعات بسیار زیادی درباره بلخی هست که نمیتوان در اون کتاب گنجاند به عنوان چاپ دوم. لذا تصمیم گرفتم یک کار جدید و یک کتاب جدید بنویسم. کتاب جدید را اسمش گذاشتم گذاشتم کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه سید اسماعیل بلخی که همین لحظه یک نسخه در دست من هست. تقریبا 2.5 سال یا نزدیک 3 سال من صرفا وقتم برای همین کتاب گذاشتم. البته هر مؤلفی که کار خودش ارزشمند و کار بهینه و خوب میدانم، منم چنین دیدگاهی دارم، فکر میکنم که کتاب خوبی از کار در آمده، منتها به شکل انبوه هنوز چاپ نشده. متاسفانه تقریبا 5-6 ماه هست که گرفتاری سفارایی و مشکلات چاپ و این چیزایی که حالا اهل این کارها کاملا درک میکنن، به خصوص این گرفتاری کرونا و حمل نقل و این حرفا.
جناب آقای ششایی، اگر در رابطه با محتوای کتاب جدید توضیحات بیشتر برای شنوندگان ما بفرمایید که تا بیشتر آشناشن با این کتاب.
این کتاب دارای 17 فصل است. من اگر اجازه باشه عناوین فصل ها رو یک بار نام میبرم. کتاب به این ترتیب بعد از مقدمه و این حرفا به این ترتیب شروع شده که فصل اول زندگی نامه یا مروری کوتاه، که البته در زندگی نامه چون در کتاب ستاره شوید ایجور مفصل پرداخته شده، تا اینجا بسیار خلاصه و مختصر آمده. تا عناوین فصل دومش در مسیر دشوار عشق نام داره که من فقط نام میبرم. فصل سوم از ریشه ها تا اندیشه ها، که در واقع یک نوع جستجوی یا ریشه یابی اندیشه های سیاسی و فرهنگی علامه بلخی هست و از کسانی که علامه بلخی متأثر شده و با دیدگاه های مثلا مانند سید جمال الدین افغانی یا علامه اقبال لاهوری یا مولانا جلال الدین محمد بلخی و امثال اینها. فصل چهارم مبانی اندیشه سیاسی بلخی نام داره و فصل پنجم بلخی و جنبش های آزادی خواهی در افغانستان هست. فصل ششم بلخی و مبارزه تشکیلاتی، که خب شما در جریان هستین که مباحث زیادی داره که آیا بلخی داشت، تشکیلات سیاسی داشت یا نداشت، حزب ارشاد واقعا واقعیت داره یا نداره، و احزاب زیادی به گروه های زیادی را به بلخی نسبت دادن. خب اخیرا هم که جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ مرحوم غبار منتشر شد، در اونجا حزب اتحاد را به بلخی نسبت داد. فصل ششم این موضوعات را کنکاش میکنه و فصل هفتم رهبری حزب اتحاد و قیام مسلحانه نام داره. فصل هشتم اهداف و مبارزات قیام بلخی نام داره. فصل نهم قیام نوروزی از پندار تا واقعیت، که من اشاره بکنم که اصلا بعضی ها میگن چنین قیامی وجود نداشته، یعنی کودتایی که به بلخی و یارانش نسبت میدن چنین چیزی وجود نداشته و این تهمتی است، و خب دیدگاه دیگه یه هست که پذیرفته شده هم هست که بلخی واقعا کودتا کرده بود. فصل دهم شناسنامه یک قیام ناکام نام داره. فصل یازدهم عوامل شکست قیام نام داره. و فصل دوازدهم دستاوردهای مبارزات بلخی که چه دستاوردی داشت. و فصل سیزدهم حزب اتحاد از فراز تا فرود، با این توضیح که به هر صورت حزب بلخی اگر حزب اتحاد بود، چون که مرحوم غبار اشاره میکنه، پس از آزادی بلخی دیگه از حزب در دهه 40 به خصوص هیچ خبری نشد، یارانش پراکنده شد، هیچ فعالیتی نداشتند، و همین دلیل عنوان فصل 13 حزب اتحاد از فراز تا فرود نام داره. فصل 14 بلخی انقلابی یا اصلاح طلب، که یک بحث خیلی مهم و گسترده است، عناوین مختلفی داره. یا بلخی چنان که پیش از زندان یک انسان انقلابی بود و با زور و کودتا میخواست که رژیم را تغییر بده، بعد دهه 40 و پس از آزادی چی دیدگاهی داشت؟ همون دیدگاه تعقیب میکرد یا نه تبدیل به یک اصلاح طلب شده بود؟ این بحث 15 یا فصل 15 بازی سیاسی محمد ظاهرشاه و سید اسماعیل بلخی نام داره، که به بحث رابطه بلخی با ظاهرشاه و با دستگاه حکومت میپردازه. فصل 16 با عنوانش هست با زخم تیغ یا با بی زخم تیغ، که در مورد درگذشت بلخی یا شهادت بلخی که خودش یک بحث است میپردازه. و سرانجام فصل 17 مکتب سیاسی و اجتماعی نام داره، که به نوعی از مباحث گذشته نتیجه گیری شده. کتاب در حد نزدیک 500 صفحه هست، ان شاءالله به زودی به شکل انبوه منتشر شوه و در اختیار علاقمندان بلخی قرار بگیره. از دیدگاه بنده که سالهای زیادی همونطوری که عرض کردم درباره بلخی تحقیق کردم، نوشتم و به خصوص دیوان شعرش مورد تأمل قرار دادم، بلخی یک شخصیت سیاسی، فرهنگی و یک عالم دینی مردمی و در واقع پس از زندان یک انسان اصلاح طلبی دردمند هست که
حتی پیام هایی داره که به درد امروز جامعه ما و گرفتاری های امروز جامعه ما را نیز می تواند مداوا کند. حیف که در این گرفتاری ها و نزاع هایی که جاری هست در کشور ما نیم قرن بلخی فراموش شده و کسی کمتر به اندیشه های این مرد مراجعه می کند. بسیاری از درد های امروز ما هم در آثار بلخی درمان شده و امیدواریم که جامعه ثبات پیدا بکند و به آثار و اندیشه های بلخی مراجعه بکند.
منابع در بادغیس گفتند که در شهر قلعه‌نو میان طالبان و دولت آتش بس برقرار شده است. رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید این عقب نشینی احتمالاً از دستورات رهبران آنان هم رسیده است. به گفته او در توافقنامه طالبان با آمریکا ذکر شده که طالبان حق عمله به مراکز شهرها و همچنان تصرف آنها را ندارند. با این همه گفته شده طبق گزارشات تایید نشده این آتش بس تا چهارم عید می باشد. ارتباط زنده ای داریم با فیض احمد محمدی در هرات در همین زمینه. سلام آقای محمدی، روزتان بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، عافیت باشین.
سلامت باشین آقای محمدی. در مورد آتش بس بین نیروهای دولتی و طالبان در ولایت بادغیس از شما می شنویم.
بله، بیشتر از یک ماه هست که آتش جنگ در حوزه غرب افغانستان به ویژه ولایت بادغیس که در شمال غرب این کشور واقع شده هر روز تر میشه و هر روز ما شاهد وارد شدن تلفات و خساراتی به هر دو طرف درگیری هستیم.
بله.
طالبان از دروازه های ورودی شهر هرات نزدیک شدند. حتی دفتر والی هرات، قمندانی امنیت، اداره امنیت ملی در تیرت طالبان مسلح قرار داشت و حتی خیلی از مراکز امنیتی که در نواحی شهری هم موقعیت داشتند در زمان هجوم طالبان تخلیه شدند و به هر حال این والی هرات، والی بادغیس بود که از هواداران خودش خواست و از نیروهای امنیتی خواست تا اینکه مقاومت بکنند و به طالبان اجازه ندهند که وارد شهر قلعه‌نو بشوند. شمار زیادی از ولسوالی‌های مختلف ولایت بادغیس همین لحظه در کنترل طالبان مسلح است. طالبان در ولسوالی‌های مقر، آبکمری، قادس و حتی میشه گفت بخش‌هایی از مسیر بزرگراه هرات قلعه‌نو حضور پیدا کردند. حلقه محاصره خود بر شهر قلعه‌نو هر روز دارن تنگ‌تر می‌کنند. خبرهای خوشی که امروز به دست ما رسید حاکی از این است که بالا بین طالبان و اداره محلی ولایت بادغیس گویا تفاهمی صورت گرفته تا که از امروز تا چهارم عید سعید قربان در ولایت بادغیس خب آتش بسی برقرار بشه و طالبان مسلح هم بر اساس این تفاهم نامه مکلف هستند تا اینکه کمربندهای امنیتی ولایت بادغیس را رها بکنند و به ولسوالی‌های دورتری بر حال عقب نشینی بکنند.
ماله.
مسئولان محلی تا کنون اعلام دقیقی از این موضوع نکردند و اما گفتند که طالبان مسلح در عملیات‌هایی که توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته مجبور به عقب نشینی شدند. اونا همچنان گفتند که خب جنگ همین لحظه در مناطق مختلف ولایت بادغیس آرام است و تحرک آنچنانی گروه های مسلح مخالف دولت هم صورت نگرفته. در باره آتش بس در ولایت بادغیس گفتگو کردم با رئیس شورای ولایتی ولایت بادغیس. از ایشان پرسیدم که خب آیا این آتش بس میتونه سرآغاز یک آتش بس دائمی در ولایت بادغیس باشه و آیا راه حل مناسب تری خواهد بود به این که فرصتی داده بشه به نیروهای امنیتی افغانستان تا این که خودشان جمع و جور بکنن تا این که بتوانند مناطق از دست رفته دوباره بازپس بگیرن. رئیس شورای ولایتی بادغیس اما به این نظر است که عقب نشینی طالبان امروز از کمربندهای امنیتی بر اساس یک تفاهمی صورت گرفته که موسفیدان محلی، متنفذین محلی سعی کردن تا اینکه در روزهای عید از جنگ و خونریزی حداقل جلوگیری بشه و این چهار روز آرامش و امنیت در مناطق مختلف ولایت بادغیس پس از یک ماه زد و خوردهای خونین تامین بشه. او اظهار امیدواری کرد که حالا در نشست‌هایی که قرار است که در دوحه قطر برگزار بشه تلاش مضاعفی صورت بگیره از طرف هر دو جناح تا اینکه تامین امنیت بشه در این مناطق و جنگ دوباره از سر گرفته نشه. اما رئیس شورای ولایتی باپیس بر این باور است که پس از چهارم عید قربان باید منتظر نبردهای سنگین‌تری در مناطق مختلف ولایت باپیس بود، چرا که طالبان مسلح هم در حال برنامه‌ریزی هستند به دلیل اینکه حالا فرصت 4-5 روزه‌ای که برای تامین امین آتش بس در نظر گرفته شده خب این مقطعی هست و وجود گذر، و اونا هم گفتن که فقط ما همین تا چهارم عید قربان تلاش میکنیم تا اینکه مراکز امنیتی نیروهای دولتی رو هدف قرار ندیم.
بله آقای محمدی،
این وجود نداره به این آتش بس ادامه پیدا بکنه.
بله آقای محمدی، وقتمون بسیار کم است، سوال دوم از خدمتتون میپرسم، بسیار مختصر جواب بدین، در سایر ولایت حوزه جنوب غرب وضعیت چه رقمی است؟
سایر ولایات حوزه غرب افغانستان هم خب تافته جدا بافته از سایر مناطق افغانستان نیست. در هرات ما همین امروز شاهد بودیم که نبردهای سنگینی در ولسوالی انجیل و گذره ولایت هرات که میشه گفت که داخل شهر هرات است صورت گرفته. آنچه که مسئولان محلی همین چند لحظه پیش اعلام کردند، 18 تن از طالبان مسلح در این درگیری ها کشته شدند و 12 تن دیگرشان هم جراحت برداشتند. خب در ولایت فرا هم قضیه به همین منوال است. خیلی از ولسوالی های ولایت فرا میشه گفت که عمدتاً ولسوالی ها در تصرف طالبان هست. ولایت غور در غرب افغانستان هم که سالهاست در خوش ناامنی هاست، امروز فقط مرکز شهر فیروزکو در اختیار و کنترل دولت افغانستان و سایر ولسوالی ها را طالبان مسلح هستند که کنترل میکنند. میشه گفت که همه حوزه غرب افغانستان در کنترل طالبان هست، بجز شهرهای بجز مراکز شهرها که خب نگرانی ها عادی است که شاید ضربه‌بند های بین دولت افغانستان و گروه طالبان بوده که این ولسوالی ها در اختیار و کنترل طالبان قرار گرفته.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب آقای محمدی، شما رو به خدا میسپاریم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. 3826 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794717144 در افغانستان. parsudi.com/dari هم آدرس سایت ماست که از این طریق هم میتونید شنونده برنامه انعکاس باشین. تا حضور دیگر، بدرود، حق پشت و پناهتان.
و زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم. از همه علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه این برنامه را شننده باشند.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت،
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. ای که شخص منت حقیر نمود، تا درشتی هنر نپنداری، اسب لاغرمیان بکار آید روز میدان نگاه پرواری. از این که باز هم توفیق دست داد تا سلام به شما داشته باشیم خدا را شاکریم و هزار سلام را به شما پیشکش می کنیم. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران هر روز در چنین زمانی با برنامه شیرین و الهام بخش به نام پند پیران خدمتتان می رسد تا با یک تمثیل حکیمانه شیرینی که ریشه در تمدن و فرهنگ مشترک من دارد پذیرایتان باشد. این تمثیل‌های زیبا کاری است از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و منابع الهام بخش آن هم کتاب‌های به یادگار مانده از جناب سعدی و محمد اوفی به نام گلستان و جوامع الحکایات. امروز با حکایت تمثیلی نیت خیر میزبان شما خوبان هستیم. بشنوید.
خورشید آرام آرام غروب میکند ولی هنوز گرما طاقت فرساست. از تشنگی رمقی برای همه مونده است. خدایا درست میبینم کلبه که شاید کسی در آن باشد. خدای شکرت در این بیابان کسی هست که به فریادم برسد. آری آری آری
چیزی؟
باز کنید، مسافری هستم تشنه و روبه موت.
چه میخوایی مرد؟
از غافل جا موندم، کمکم کن پیر مرد.
چه کمکی از من ساخته؟
بسیار تشنه هستم و خستگی به من چیره شده.
نیا بیا بشی. دخترم
بله پدر،
مهمان داریم.
سپاسگزارم.
سلام.
سلام دخترم.
قدری آبروی مهمان.
چشم پدر، گرسنم هستی؟
تشنگی هم فوزون تر از گرسنگی است.
آسوده باش.
در این بیابان تنها زندگی میکنی؟
آره، به همراه دخترم. مادرش سالها پیش به رحمت خدا
خداوند رحمتش کند.
دخترم.
بله پدر.
از شیر گاو من که تازه دوشیده بودی قدری برای مهمان من بیاور.
شش پدر.
بگو ببینم از کجا آمده؟
از دور دست ها می آیم.
چطور تنها ماندی؟
در حال شکار بودم که ناگهان اطرافم را خالی دیدم. از همراهانم دور شده بودم و دیگر نتوانستم پیدایشان کنم.
در حال شکار آهوان بودی؟
آری گوری را دیدم و به دنبال او دویدم.
توانستی شکارش کنی؟
آری.
پس چرا اون را همراهت نیاوردی؟
گورخر بزرگی بود و من توان حمل آن را نداشتم. تا جایی کشیدمش و دیگر توانی برایم نماند.
پس حیوان زبان بسته را بیهوده شکار کردی.
حیوان برای شکار هست.
آری، و شکار هم برای خوردن است، نه جا گذاشتن در بیاد.
آری، حق با توست.
حرفت چیست؟
من تاجر هستم.
تاجر چه هستی؟
برای دربار من کاله یا آورده به فروش میرسانم.
از درباریان هستی؟ از جامعه هایت پیداست.
آری
بفرمایید. آب و این ظرف شیر تازه دوشیده شده. نوشه جان.
ممنون. این شیر متعلق به چند گاو است؟
فقط یک گاو.
از یک گاو؟
بله، این گاو هر روز همین مقدار شیر میدهد به لطف خداوند.
بسیار گواراست، سپاسگزارم.
تنها قوتی بود که در خانه داشتی.
نوش جانت، میخوایی اینجا استراحت کنی؟
بسیار خستم، اگر مزاحمتی برای تو ندارم وقتی بیاسایم.
خیر، ما میرویم به کارهای من میرسیم، تو هم همینجا استراحت کن.
به چیز دیگری نیاز نداری؟
خیر، از مهمان نوازیتان سپاسگزارم.
آسوده بخواب. بیا دخترم.
استبل دربار چنین گاوی ندارد و هرگز این اندازه شیر نداده. جای تعجب است. در این بیابان و کمبود و علوفه چطور چنین چیزی ممکن است؟
پدر، پدر،
اتفاقی افتاده دخترم؟ چرا می‌لرزی؟
گاومان.
گاو چه شده؟ گفتم چه شده، چرا ساکتی دختر؟
گاومان شیر نمیدهد.
شاید بیمار شده است.
نه پدر، گاومان مانند روزهای قبل شیر نمیده.
آخر چطور ممکن است؟
بیا نگاه کن پدر، بیا.
باشد،
بالیه شیر را نگاه کن.
این شیر بسیار کمی است.
دیگر سینه های گاومان شیر ندارد.
گاو ما در این خطه به خوبی و فراوانی شیر معروف بود.
از همان روزی که آن مرد به ما پناه آورد و از شیر گاومان خورد، روز به روز شیر گاو کمتر شد تا امروز.
بهتر از حیوان را به بیتار نشان دهیم.
فاصله بسیار دوری است.
سواران به سوی ما می آیند. مرد تاجر هم میان آنها هست.
سلام و درود پیر مرد.
سلام. امروز هم خسته راهید؟
آمدم تا از تو و دخترت سپاسگزاری کرده و انعامی شایسته بدهم.
ما به انعام شما نیازی نداریم.
اتفاقی افتاده دخترم؟
از دیروز تا به حال گاومون کم شیر شده و امروز که شیر نداده است.
جای تأسف است دختر. چرا؟
گاومون در این منطقه همتایی نداشت.
قصد داشتم گاو را به همراهانم نشان بدهم، چون استبل دربار ما چون این گاوی را هرگز نداشته است.
شما از درباریان هستی؟
من حاکم این سرزمین هستم.
پدر، علت شیر ندادن گاومان همین حاکم است.
چه میگویی دختر؟
امیر نیت ظالمانه‌ای کرده است و اندیشه بدی در سر دارد.
سبحان الله. دخترت از چه دانست که من اندیشه بدی کردم؟
هر بامداد گاو ما شیر بسیار داده و امروز شیر نداد. سببی دیگر ندارد جز اینکه حاکم نیت بدی در سر دارد.
از چه روی این سخنان را میگویی؟
هرگاه حاکمی نیت ظلم کند، خداوند خیر و برکت را از زمین بر می دارد و اثر آن به همه چیز می رسد. هرگاه نیت خیر کند، خداوند بزرگ خیر و برکت را به سراسر این سرزمین می فرستد.
سخنان دخترم صحت دارد.
دخترت راست گفته پیرمرد.
می بریم به خداوند بزرگ.
حال که دقت می کنم، مرا نیت بدی در دل و اندیشم بود که روزی از آن گذشت و برای این سرزمین دعای خیر و برکت خواهم کرد.
اطمینان دارم که گاومان پرشیر خواهد شد.
به خزانه‌دار من بگویید انعام شایسته‌ای به این پدر و دختر بدهند.
سپاسگزارم یا امیر.
حال که از اندیشه ظلم درگذشتیم، امیدوارم فرزندم نیز عدل و داد را پیشه خود کند و سرزمین از برکات خداوند حاصل خیز شود.
Thank you.
فرصت‌های